سلام، من محشید ندیری هستم و این یکی دیگه از برنامه های بالا ویژیون از مجموعه حقوق بشر. همونطور که اطلاع دارید، یک سال از مرگ ستار بهشتی، وبلاگ نویس و فعال شبکه های اجتماعی میگذره و هنوز پرونده قضاییش به هیچ نتیجه نرسیده. دادگاهی که قرار بود روز 5 آبان برگزار بشه، به گفته وکیل این پرونده خانم گیتی پورفاضل، به دلیل اختلاف نظر بین بازپرس و دادستان گفتن تشکیل نشده. اما اون چیزی که مشخصه تا اینجا بر اساس همه گزارش هایی که از طرف مراجع قانونی مختلف، حتی از طرف پزشکی قانونی منتشر شده، ستار بهشتی در طول زمان بازداشتش بارها مورد شکنجه قرار گرفته. مراسم دیروز بود که ظاهرا این مراسم برگزار شده، مراسم بوده که بی سر صدا برگزار شده، با توجه به اینکه خب قبلا هم موردهایی بوده، مثلا در مراسم 40 ستار میدونیم که درگیری های پیش اومد و مشکلاتی ایجاد شد برای خانواده ستار بهشتی، اما این بار ظاهرا برگزار شده، مشکل خاصی هم پیش نیومده. اما خود خانواده ستار بهشتی به خاطر اینکه برای مهموناشون مشکلی پیش نیاد، چون من باشون صحبت میکردم، ظاهرا خودشون نخواستم که به اصطلاح خیلی شلوغ بشه و ازشون هم خواسته بودن که بی سر و صدا انجام بشه.
من علاوه دارم یک تعریف جهانی از شکنجه رو ابتدا در اینجا برای همه بخونم، حالا غیر از اعلامیه جهانی حقوق بشر، چون ما یک کنوانسیون به نام منع شکنجه داریم که متاسفانه دولت ایران که اینقدر ادعا میکنه که اساساً شکنجه در کارش نیست، تا حالا از ملحق شدن به کنوانسیون منع شکنجه به شدت خودداری کرده. تعریفی که از شکنجه در این کنوانسیون آمده، من عیناً از روش میخونم. به موجب ماده 1 کنوانسیون علیه شکنجه، شکنجه عبارت است از هر عملی که به وسیله آن درد یا رنج شدید، خواه جسمی یا روحی، عمدن به شخصی وارد شود، برای مقاصدی چون گرفتن اطلاعات یا اقرار از او یا شخص ثالث، مجازات کردن او برای عملی که او با شخص ثالث مظنون ارتکاب آن است، حتی اگر چنین درد رنجی به وسیله مأموران عمومی یا سایر اشخاصی که در یک سمت رسمی عمل می کنند، یا به تحریک آنها یا با رضایت یا موافقت آنها تحمیل شود. بنابراین می بینیم که در این تعریف جهانی هم آزار و اذیت جسمی آمده و هم آزار و اذیت روحی.
من عذرخواهی میکنم اینجا اگه اجازه بدید، چون ارتباطمون با خانواده ستار بهشتی برقرار شده. ما الان با مادر ستار بهشتی، خانم گوهر عشقی، صحبت میکنیم. خانم بهشتی سلام، خوش آمدید به برنامه بالا ویژیون.
سلام، خسته نباشین، دستتون بخیر.
سلامت باشید. خیلی ممنون که قبول کردین توی این برنامه شرکت بکنید. خانم اشری، من صحبت میکردم و من به هر حال به رسمی که همیشه وجود داره بین ما ایرانی ها وقتی تماس میگیریم با کسانی که عزیزشون از دست دادن، به هر حال تسلیت میگیم. من تسلیتی که گفتم، جوابی که شنیدم این بود که من باید تبریک بگم. واقعا خب این خیلی سخته به خاطر اتفاقاتی که افتاده و هنوز به پرونده رسیدگی نشده، هنوز هیچی مشخص نیست با توجه به شکنجه هایی که ستار متحمل شده و نوع مرگی که داشته. سخته که نخواهیم تسلیت بگیم. واقعا
خیلی عزیزم، شکر. ستار من قهرمان بود. ستار من خیلی مهربان و خوب بودن. زیر شکنجه ستار من کشته شد. بیگناه. یک مادری بود پیر و پرستارش بود. از مادرشون مواظبت میکردن. از مادرشون پرستاری میکردن. این پرستار من بردن دیوانا کشه.
بله خانم بهشتی، ما به هر حال توی خبرهایی که بود در مورد مراسم دیروز، مراسمی که برگزار شد برای سالگرد ستار، شما خودتون برای ما یکم بگید که این مراسم چجوری برگزار شد، شما راضی بودید از برگزاری این مراسم یا نه؟
من خودشون اومدن خونه از اطلاعات اومدن خونه، پلیس از پلیس فتر آمدن خونه، ما گفتن مراسم تون چجوری بودیم، مراسم خونه میگیریم بعدا میریم سر مزار. اما مثال یه خورده فضا بازتر بود به خاطر مهمونام، ما که خود چیز کردیم بودیم به خاطر احترام مهمونامون، خود فضا بهتر بود به نظر من این سال. بعض سال چلمشون بودن.
بله خانم بهشتی، قرار بود که 5 آبان دادگاه رسیدگی به پرونده ستار بهشتی تشکیل بشه. این دادگاه خب تشکیل نشد. شما برای ما بگید که اون چیزی که شما خبر دارید دلیلش چی بود؟ البته وکیل ستار توضیحاتی در این زمینه داده بودن و منتشر شده بود، اما از زبان خود شما بشنوید.
من صدای شما درست ندارم، مخصص ما نفهمیدم، ببخشید. دوباره تکرار کنید.
در مورد لغو دادگاه ستار بهشتی، دادگاهی که قرار بود 5 آبان برگزار بشه برامون بگید.
بله 5 آبان برای ما اختیاری اومد، یکی برای من، یکی برای پیلشون، یکی هم برای خانم پورفازر. نیمیم که دویش خانم پورفازر میشتی اعتراض نداشتن که ستار میره شکنجه کشته شده. من که دفعه رفتیم سلا آدری واجه کنندر اووردن با خانم پورفازر بود، از واجه کنندرشون پرسیدم آیا ستار من شکنجه چی میگفت؟ التماس کرد که من خون ستار میخندید و من زدمش تا وقت کشته شد.
بله یعنی اون اعتراف کردن در همونجا که این اتفاق افتاده بود دیگه، درسته؟
بله. آقای شهریاری هم که قاضی پرونده بودن اونجا بودن جلو، ایشون گفتن آقای شهریاری گفتن ستار زیر شکنجه کشته شده. بعدن برمیگردن حرفشون رو برمیگردونن، میگن قتل
شبهن
بوده. وقتی خود بازجو کننده اعتراض میکنه پیش قاضی وکیل من، چرا برمیگردن میگن قتل بوده؟
خانم بهشتی، شما تا حالا برای اینکه این پرونده به یه جایی برسه، شما اینایی که الان گفتین اعتراف هم کرده اون کسی که شکنجه داده ستار رو، با توجه به همه اینها چه کارهای دیگه ای انجام دادین؟
من برای یهبر پیام دادم، نامه دادم برای آقای نوری برای دفتر رفتر، هیچ جوابی به من ندادن. برای سرویس و سازمان ملل حقوق بشر با همه صحبت کردم، همه راه رفتم، هیچ جوابی. یک مادر پیری، یک مادر مریض که توی خونه چلمچی تنهاست، هیچ جواب من نداده، یک جواب قانع کننده به من ندادن.
بهشتی، شما به دفتر آقای خامنه ای هم نامه دادین؟
بله، با آقای نوری.
بله، جواب نگرفتین یا جوابی گرفتین؟
اصلا جوابی به من ندادن که قانع بشم.
بله، حالا خانم بهشتی، الان یه چند ماهی آقای روحانی رئیس جمهور شده، شما درباره آقای روحانی هم کاری کردین؟ نامه دادین، درخواستی دادین برای رسیدگی؟
نه نه خیلی نامه ندادم. شاید آقای نوری رئیس جمهور مردم ایران شاید یک کاری من صدای منو بشنوه، تو یک مادر پیر بشنوه، واقعا بکنی یه خودی میگن فضا بهتر شده وقتی شما اومده، شاید صدای منو بشنوه یک کاری برای من انجام بدن. ازشون خواهش میکنم، تقاضا دارم به پرونده بچه من رسیدی کنه ایشان.
بله خانم بهشتی، الان به هر حال این جایی که شما الان دارین صحبت میکنین، این ویدیوش همه جا پخش خواهد شد. شما اگر حرفی دارید، پیامی دارید، صحبتی دارید، چه برای مردم یا برای مسئولین، همینجا میتونید بگید الان.
من تمام از مسئولین، از سازمان ملل، حقوق بشر، از همه شون، باز یک مادر پیری توی خونه کلمتی زندگی میکنم، تنها مریضم ستار پرستار من بوده، ازشون خواهش میکنم، تمنا میکنم دادای عادلانه و خوب برای من برپا کنم.
بسیار خوب، خیلی خیلی ممنونم خانم بهشتی، و امیدواریم که هر چه زودتر این دادگاه عادلانه‌ای که شما میگید برگزار بشه. و خیلی هم ممنون که در این برنامه شرکت کردید. این ویدیوی این برنامه را هم ما برای آقای احمد شهید هم میفرستیم که اگر لازمه رسیدگی بکنن خانم بهشتی. اما قبل از اینکه با شما خداحافظی بکنم، اگر میخواد یک خاطره ای، به هر حال سالگرد مرگ ستار بهشتی، اگه خاطره ای میخواد تعریف بکنی ما میشنویم.
من از شما تایید میکنم، از آقای شریف هم صحبت کردم، اما ایشون هیچ کاری برای من نکردن. با آقای احمد شریف من صحبت کردم، اصلا کاری برای من انجام ندادن. بازم میگم خواهش میکنم، تمنا میکنم ایشون در برفیدی و پرونده بچه من یک کاری بکنم. من یک مادر پیرم، یک ساله من از صبح میرم سر قبل ستار، از شب برمیدارم، شبان با عکس خونه کلمتی پر عکسه، با عکس ستار زندگی میکنم. ستار من خیلی مهربان بودم، یک کارگر ساده بودم، گچکار بودم. سختی زندگی کار مثلا بیرون انجام میدادن، هیچی برای خودشون نمیخواستن، اول برای دیگران میخواستن، یک کاری میکردن پولشون قسمت میکردن با کارگران، میگفتن مامان تو من سختی من فقط پول دارو شمایه، یعنی ما دو نفریم خرجی نداریم. خیلی مهربان و خیلی خوب بودن. میتونی پرستاری که از مریض مواظبت کنن، ایشون از من مواظبت میکردن. واقعا ستار یک قهرمان بودن به نظر یک مادر و به نظر ملت ایران بودن. این شخصی زندگی کنم. الو،
بله بفهم خانم بهشتی، از مردم شما چه انتظاری دارید؟ حرفی داریم با مردم؟
من به شما زیاد قطع بس میشه، نمیتونم چی میگیم، ببخشید.
خواهش میکنم، من پرسیدم که از مردم چه انتظاری دارید؟ چطوری میتونن مردم کمکتون بکنن؟ کسانی که الان دارن این برنامه رو میبینن، پیامی دارین براشون؟
خواهش، از مردم کمال تشکر دارم، واقعا اونام کمکم کنن که از پرونده ستار رسیدگی بشه.
بله خیلی هم ممنون و متشکر. خانم گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی بودن که باشون صحبت کردیم. خانم کار
ممنونم. با در پایان میگم ستار من قهرمان بود، ستار من دنیا میدونه زیر شکنجه کشته شده، هزارون ستارا به خصوص ستار خودم، به خصوص ستار خودم یک مادری هستم دیگه، واقعا دیگه تحملم خیلی سخت شده برای من. این داری ستار یک ساله از کشته شدن ستار میگذره، اما عمری به مادر ستار گذشت. نمیدونی من هیچ وقت یک سال سر قبر ستار گریه نکردم، همیشه گریه ها رو تو خونه میکنم، پرده میکشم، در میبندم. ستار من خیلی مهربان بودن، خیلی به اندازه خوب بودن. ستار من اخلاق پهلوان داشتن، اخلاق پهلوانی داشتن. ستار من دنیا میدونه زیر شکنجه کشته شده. وقتی خود بازجو کننده میگه من میزدم اوشو، ستار میخندید زیر شکنجه تا وقتی تموم کرد. چرا اینا به داد من نمیتونم؟ میگن مرگ عمدی بوده. وقتی خود بازجو کننده میگه زیر شکنجه کشته شده، چرا من این میگن هر روزی نمک روی زخم یک مادر پیری داغ میده میدونن؟
ممنونم. اگه حرف دیگه ای دارید ما میشنویم، اگر نه که با تون خدافظی میکنم و برنامه رو با خانم مهرانگیز کار ادامه بدیم.
باز از تمام ملت، تمام دستردنکارا، تمام رئیس جمهور محبوب ایران آقای روحانی از اینجا یک مادری تقاضا میکنه، خواهش میکنه واقعا به کار پرونده بچه من رسیدگی کنن، عادلانه مجازات بشه، عادلانه عادلانه به پرونده بچه من رسیدگی کنن. یک دادگاهی عادلانه میخوام، یه دادگاه عادلانه برگزار شود میشود. من هیچ چی نمیخوام، فقط من خون بچه دارم پامال نشه. همین
حتما امیدواریم که به زودی این دادگاه تشکیل بشه و عادلانه هم امیدواریم که باشه. ممنونم خانم اشقی از وقتتون و دوباره ما بهتون تسلیت میگیم. و خانم کار اگه اجازه بدید من بحث و صحبتمون رو با شما ادامه بدم. حالا نکاتی رو که خانم اشقی مطرح کردن مخصوصا در مورد مسئله تجاوز که حتی اقرار هم کرده اون ماموری که ستار رو شکنجه میداده.
بله، اظهارات خانم عشقی به اندازه کافی قانع کننده بود و ایشون به نمایندگی از همه قربانیان شکنجه در مخصوصا سالهای بعد از انقلاب در اینجا مطالبی رو مطرح کردن و خیلی خوب بود. اگر که آقای جواد لاریجانی رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه و اخوی ایشون آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه و به طور کلی این خانواده که کاملا مسئولیت دارند در بسیاری از مسائلی که در ایران امروز اتفاق میفته در زمینه حقوق بشر، یک درس عبرتی بگیرن از سخنان مادر این قربانی، مخصوصا جایی که ایشون باز هم امیدش به آقای احمد شهیده و این نشون میده که یک زن عادی از ایرانیان داخل کشور که نه همدستی با امریکا رو میتونن بهش نسبت بدن، نه جاسوسی رو میتونن بهش نسبت بدن، نه غرب زدگی رو میتونن بهش نسبت بدن، با اون حجاب کامل و ایمان خالصی که داره به گونه ای حرف میزنه که مفهومش این است که مدیران درون رژیم جمهوری اسلامی اساساً گوش شنوایی برای موارد نقض فاحش حقوق بشر ندارد. و امیدوارم البته آقای شهریاری هم که تا اونجایی که قبلا ما میدونستیم قاضی منصفی هستند توجه بیشتری از این به بعد نشون بدن به این پرونده. اون چه مسلمه هر چقدر مواد قانونی راجع به منع شکنجه در نظام قانونگذاری یک کشوری زیاد باشه، ولی در اون نظام قضایی قاضی مستقل نباشه، نمیشه امیدی بس به این که یک چنین مواردی از نقض حقوق انسانی مردم مورد رسیدگی عادلانه قرار بگیره. هرچند که این زن داغ دیده امید بسته به رسیدگی عادلانه و ما هم امیدواریم که به صورت معجزه آسا امید ایشون به جایی برسه، ولی مادام که قاضی مستقل نیست امروز میگوید قتل عمده و بعد بر اثر به هر حال القاعات خواسته هایی که از ایشون دارند میگوید قتل غیر عمده. چرا؟ برای اینکه مستقل نیست و ممکنه با یک فقر عدم اطاعت از کسانی که بر او ریاست میکنند مسند قضاوتش رو از دست بده. طبیعتاً در چنین شرایطی اون چرا که من میخوام از حالا به بعد درباره قانون بگم نمیتونه جنبه اجرایی داشته باشه. به هر حال قاضی غیر مستقل قادر نیست به انجام دادرسی عادلانه و رسیدن به نتیجه گیری عادلانه و ما در این مورد اولیه‌ای نیست که شاهدش هستیم. در قطعهای زنجیری هنوز هیچ گونه احقاق حقی نشده و خانواده های عزاداران که چند روز دیگر باز سالگرد اونها هم میرسه
همین شده. اما خانم کار شما به هر حال همونجور که اشاره کردید این اولین مورد نبوده که کسی مورد شکنجه قرار میگیره از طرف مقامات مسئول، حالا زندانبان، مأمور، حالا هر کس. به هر حال دستوری داده میشه که یه نفر این کار رو انجام میده یا فکر میکنه میتونه، این توانایی رو داره که بخواد زندانی رو شکنجه بکنه و مورد آزار و اذیت قرار بده. حالا شکنجه های روحی هم هست، همونجور که شما تعریف کردید هم شکنجه جسمی هم روحی. اما فکر میکنید که علنی شدن این پرونده هایی مثل این، حالا مورد ستار بهشتی که بارها مادر و خواهر ستار بهشتی اشاره کردن به این مسئله که ما حالا به هر حال ستار این اتفاق براش افتاد، اما جلوگیری بشه از این اتفاقی که داره میفته که ظاهرا خیلی هم طبیعی هست در زندان ها، فکر کنید چقدر تاثیر میذاره؟
به هر حال ببینید ما یک وظیفه و تکلیفی داریم. وظیفه و تکلیف ما این است که حالا که در یک فضای دیگری زندگی میکنیم و به هر حال رانده شدیم از اون فضا برای اینکه میخواستیم یک کمی فضا بازتر باشه برای حرف زدن، دست کم ما باید از این فضای باز، نسبتاً باز، به کمک اینترنت اون چرا که اطلاع پیدا میکنیم ازش اطلاع رسانی بکنیم. هرچند که نتیجهی که گرفته میشه از این اطلاع رسانی نتیجه نزدیکی نباشه، یعنی همین فردا اتفاقی نیفته، ولی اون چه مسلمه پرونده حقوق بشره حکومت جمهوری اسلامی ایران رو همین گفتگوها و همین اطلاع رسانی ها کاملا پروپیمان کرده و در همه حال اهم از اینکه جمهوری اسلامی بتواند استمرار پیدا کنه حکومتش یا اینکه جاشو بده به یک حکومت دیگه، حالا به هر دلیلی، یک کاستی عمده ای که باید برطرف بشه در این قضایا بحث حقوق بشره. هر جورم کنار بیاد با مسائل هسته‌ای باز هم بحث حقوق بشر رو نمیتونه از کنارش بگذره، هرچند که تعداد اعدام‌هایی که دارن میکنن فی الواقع یک دهنکجیه به اینکه حتی مذاکرات هسته‌ای هم اگر به نتیجه برسه ما ادامه خواهیم داد به کشتار و شکنجه و دستگیری مردم. در هر حال این یک موضوع محوریه برای مردم ایران و نه تنها کمتر از بحث هسته‌ای نیست، بلکه اهمیتش بیشتر از اون. اما برگردیم به پرونده ستار بهشتی. تا اونجایی که اطلاع داریم پزشکی قانونی درش دو تا نظریه در حال حاضر غالبه. یک این که ستار بهشتی زیر ضرب و شتم از بین رفته و یک این که زیر فشارهای روانی انقدر صدمه خورده که نتوانسته به زندگیش ادامه بده. اگر
هر دو مصداق
شکنجه است، هر چند که آقایون بخواهند به کمک مثلا اون جهات و ویژگی های قتل غیر عمد اون نظری رو که میگه روانی تحت فشار بوده اونو بهش بچسبن، ولی با این حال تعریف عام و جهانی که از شکنجه وجود داره یکی از مصادیقش فشارهای روحی و روانیه. در اعلامیه جهانی حقوق بشر که موضوع عمده بحث‌های ما در این جلسات بوده و دولت ایران اون رو سهه گذاشته و بعد هم میثاق‌هایی رو که تأمین می‌کرده و می‌کنه مواد سیگانه اون رو، اجرای مواد سیگانه اون رو، اونها رو هم امضا کرده، میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی، در ماده 5 خیلی صریح گفته میشه که هیچ کس نباید شکنجه شود یا دستخوش رفتار یا مجازات خشن غیر انسانی و خار کننده قرار گیرد. البته ممنوعیت شکنجه میدونین خیلی از مهمترین اجزاء حقوق بشر هست که قاعدتا باید بدون اما و اگر اجرا بشه، نه اینکه اگر مثلا مأمور هول داد اون آدم رو و اون آدم بعد به علت این هول دادن مرد چون اون قصدی نداشته پس بنابراین این قتل غیر عمده، اینا رو نباید پذیرفت در این مورد. برای اینکه وقتی که کسی زندانی میشه دیگه ما از اون عصر عتیق دور شدیم که زندان سیاه چال بوده. در زندان هم انسان‌ها دارای یک حقوق خاص انسانی هستند که اتفاقا در قوانین ایران، در حقوق شهروندی، در آیین‌نامه ناظر بر سازمان زندان‌ها، همه این حقوق در حدودی که به هر حال یک رژیم دینی ممکنه که بخواد بهش توجه کنه، همه اینها رو نقل کردن. بنابراین ما از نظر قانونی کمبودی نداریم. ما مشکلمون یکی اجراست و دیگر این است که اساساً از ابتدای انقلاب اومدن تقلب کردن در بحث شکنجه، به این معنی که وقتی آقای لاجوردی رئیس زندان اوین بودن هر کسی در همون نخستین بازجویی وقتی ازش سوالی میکردن و اون پاسخی که میداد بازجو از اون پاسخ راضی نبود، قاضی دستور به تعزیر میداد. تعزیر هم تعدادی ضربات شلاق بود. تعزیر یکی از جرائم، یکی از مجازات های مندرج در قانون مجازات اسلامیه که میزانش رو قاضی تعیین میکنه و مجازات رو آمدن اعمال کردن. در هر مرحله بازجویی اول مثلا از کسی میپرسیدن تو با کدوم دسته کار میکردی؟ فرضاً او میگفت من با هیچ سازمانی کار نمیکردم. قاضی میگفت فعلا بخوابونین 50 ضربه شلاقش بزنین به عنوان تعزیر، یعنی من دارم مجازات دروغویی میکنم و نه شکنجه. و بعد که آقای هاشمی رفسنجانی کتاب عبور از بحرانشون رو نوشتن، در اونجا خاطره ای رو ذکر کردن که بله من در حضور امام بودم و به ایشون گفتم که سال هاست که در زندان های ایران دارن مردم رو تعزیر می کنن در حالی که شکنجه است، چون در حین بازجویی انجام میدن و در حالی که تعزیر مجازاته اون رو جایگزین شکنجه کردن. حالا بعد از سالها ایشون این روایت رو در کتابشون آوردن. پس بنابراین اساساً خلط مبحث کرده جمهوری اسلامی و از همون ابتدا کار رو با انکار موضوع شروع کرده و ادامه داده و قوانینی داره که حتی میتونن این کسانی که شکنجه‌گر هستن در این حال که قوانینی هست که اینها رو باید مجازات کنند، ولی قوانینی هم هست که کمکشون میکنه که اینها از خودشون دفاع کنند و بگن که این جنایت ما عمدی نبوده. بنابراین وقتی که دو تا سیستم قضایی دینی و عرفی با همدیگه اختلاط پیدا میکنه، مخلوط میشه، همیشه دست اون زورمندان و کانون‌های قدرت سیاسی باز میشه. برای
در مورد مثال همین موردی هم که شما میگی، پرونده کهریزن هم دیدیم رسیدگی بهش و
همینطوره.
باز مرتضوی، سعید مرتضوی که جریمه‌اش چقدر بود و مسائلش در این زمینه وجود داشت. اما خانم مادر قطار بنی‌شتی گفت که به آقای خامنه‌ای هم نامه نوشتن و همین خواستن که رسیدگی بشه، در رسانه ها منتشر شده بود، به مسئولان دیگر هم نامه فرستادن، اما هنوز پرونده به نتیجه نرسیده. شما فکر میکنید اصلا و خواسته خانم بهشتی هم این بود که یک دادگاه عادلانه تشکیل بشه و رسیدگی بشه به مسئله،
دادگاه عادلانه حالا اگر نخواهیم خیلی منفی حرف بزنیم، چون وقتی که قاضی مستقل نیست اصلا دادگاه عادلانه بی‌معنیه، ولی حالا اون بخش منفی رو کنار بذاریم و فرض رو بر این بذاریم که آقای خامنه ای ناگهان تصمیم بگیرن که دستور بدن که به این موضوع عادلانه نگاه کنیم. یک پیش‌شرط هایی داره دادگاه عادلانه و رسیدگی منصفانه. پیش‌شرطش اینه که بازداشت خودسرانه انجام نشده باشه. پیش‌شرطش اینه که واقعا جرمی اتفاق افتاده باشه. یعنی در قوانین کشور ایران اون چرا که اون مرتکب انجام داده دقیقا جرم شناخته شده باشه. اگر جرم شناخته نشده باشه اساساً باز اون بازداشت غیر قانونی خواهد بود. در بازداشتگاه از حقوق یک بازداشتی مطابق قوانین مدرن جهان بهره مند بشه، یعنی اینکه در بازداشتگاه کسی کتکش نزنه، هر لحظه که بخواد بتونه حق دفاع به این معنی که وکیل داشته باشه، اگر پول نداره خودش اعلام بکنه که برای من وکیل بگیرین، که البته خب متاسفانه بعضی وقتا وکیلم میگیرن و اون وکلا گاهی وقتها نه همیشه همدستی میکنن با اون قاضی که مستقل نیست از ترس اینکه خودشون هم شغلشون رو از دست بدن. بنابراین این ناامنی شغلی هم دامان و گریبان قاضی رو میگیره، هم وکیل رو. حالا از اینکه بگذاریم، اساسا در مرحله تحقیقات اغلب قضات وکلا رو راه نمیدن و وقتی که راه نمیدن متهم مثل طعمه است. بنابراین وقتی که مثل طعمه بازجو برخورد میکنه با متهم، جایی برای رسیدگی منصفانه باقی نمیمونه، چون میگه من مطابق تفسیر مثلا ماده 18 قانون فلان من میتونم که وکیل رو راه ندم تا برسه به رسیدگی در دادگاه. خب در این حالت اساساً این متهم کاملا تنها در چنگال این هاست، در چنگال همون آقاییه که میگه من اونو میزدم و اون میخندید. این موضوعی نیست که ما بتونیم امیدواری داشته باشیم برای دادرسی منصفانش، ولی نمیخوایم هم ابراز ناامیدی بکنیم و امیدواریم حالا که یک کارگر شریف و شجاع ایرانی که اتفاقا وبلاگ نویس هم بوده تصمیم گرفته در جمهوری اسلامی ایران حرف بزنه در فضای مجازی، حتما به این خونخواهی مادر واقعا ستم دیده و مظلومش رسیدگی بکنن و این یکی رو استثناءً تصمیم بگیرن که منصفانه دربارش قضاوت بکنن. ولی
امیدواریم اینطوری بشه واقعا. اما خانم میکنه اگه اجازه بدید، ما به خاطر اینکه این بحث مسئله شکنجه و حق آزادی بیان به هر حال همیشه خیلی هم ساده نیستش اینکه یه نفر بره یه نفر یه کسی دیگه رو کتک بزنه یا مورد آزار و اذیت جسمی قرار بده یا آزار و اذیت های روحی کاملا مشخص و مسلم. به خاطر اینکه بحث رو یکم ملموس‌تر به اون معرفی کنیم، ما اومدیم با همکارامون یک نظرسنجی درست کردیم روی سایت بالا ویژن و همینطور بالاترین قرار دادیم و یک سری به اصطلاح سناریوهایی رو تعریف کردیم، یک موقعیت‌هایی رو خلق کردیم که کاربرا بتونن نظر بدن درباره‌اش و ببینیم که درباره‌اش چی کار میکنم. من میخوام یه مقداری به اونها بپردازیم با شما. مثلا یکی از سوالاتی که ما مطرح کرده بودیم، خواسته بودیم که به ما بگن که به نظرشون کدوم یکی از این موارد این آدم ها تحت شکنجه هستن. من یکی یکی اینها رو میخونم، میخوام با شما هم از نظر حقوقی بهش یه نگاهی داشته باشیم. مثلا یه موردی رو که تقریبا بیشترین رأی رو آورده در این نظرسنجی بوده که زندانانی که مثلا در زندان گوانتانامو زندانی هستن، اینها اعتصاب غذا کردن، غذا نمیخورن خودشون، اما زندانبان ها و مأمور ها میان از طریق لوله تغذیه غذا که میره به معده به زور به اینها غذا میدن و جلوگیری میکنن از مرگشون. در واقع ما میخوایم نظر شما رو بپرسیم، اینکه به نظر شما این فرد، این زندانی که داره به زور بهش غذا داده میشه تحت شکنجه؟
خب ببینین، اگر اون تعریف شکنجه رو که من ابتدا خوندم خیلی همه جانبه بهش نگاه بکنیم، البته که تحت شکنجه هست اون زندانی، برای اینکه گفته شده که هر گونه آزار و اذیت برای گرفتن اطلاعات یا به هر دلیل دیگه‌ای که جسمن و روحن کسی رو آزار بده. در مورد اعتصاب غذا، اعتصاب غذا در زندان ها جزو ممنوعه هاست، جزو مواردی است که قدغنه، ولی در زندان هایی که زندانیان در مشقت کامل به سر میبرند و با بیرون از زندان هیچ گونه ارتباطی ندارن، راهی براشون نمیمونه جز این که توجه به این گونه جلب بکنن به وضعیت نامناسب نگهداریشون در زندان. و ما قبل از این هم داشتیم کسانی که در زندانهای ایران اعتصاب غذا کردن و از بین رفتن، مثلا اکبر محمدی رو داشتیم همین پارسال، آقای دو سال پیش، حالا اسمشون رو یادم رفته که ایشون اعتصاب غذا کرد و به هر حال بهش نرسیدن و از بین رفت. ولی قرار نیست اگر بخوان به یک کسی که اعتصاب غذا کرده برسن برای اینکه زنده بمونه تشدید بکنن مجازات، تشدید بکنن اون وضعیت غذا رسانی بهش شد. طبیعتاً میشه گفت که این هم از نوعاً مورد یکی از موارد شکنجه است که در پی شکنجه های دیگه به زندانی تحمیل میشه. یعنی زندانی اونقدر مشقت کشیده که حالا اعتصاب قضا کرده و میخواد یا توجه جلب کنه به اینکه وضعیتش بهتر بشه. حالا به جایی که وضعیتش رو بهتر کنن و بهش مثلا یه امکانات جدیدی بدن تا خودش اعتصاب غذاش رو بشکنه، به این صورت میاد باش برخورد میکنن. طبیعیست که این رو به نظر من میشه از انواع شکنجه تلقی کرد.
بسیار خوب، حالا بریم سراغ یه اتفاق دیگه، یه سناریوی دیگه. 47% از کاربرای ما فکر میکنن که این شکنجه هست. یه موقعیتیه، حالا فرض کنیم کریم نامیه که از گشنگی و تشنگی در عذابه، حالا احتمالاً ناراحتی میده داره یا نداره، به هر حال براش سخت روزه گرفتن، روزه نیست، اصلا شاید اعتقادی حتی نداره، ماه رمضونه و نمیتونه چیزی بخوره و از این طریق به عذاب میفته از گرسنگی و تشنگی. آیا این میتونه مصداق شکنجه باشه؟
خب ببینید میتونه مصداق شکنجه باشه، ولی اون چیزی رو که ما در متون حقوق بشری و قانونی میبینیم معمولا این ترم شکنجه یا مجازات های سنگین ارتباط پیدا میکنه با متهمین. فرقی هم نمیکنه به نظر من، اصلا فرقی نمیکنه که متهم سیاسی باشه یا غیر سیاسی باشه. در آگاهی ایران نمیدونم جوجه کباب شدن نمیده یه کار عجیب و غریبی رو نسبت به دزدای خیلی خرده پا انجام میدن، نه تا دزدای مسلحانه، دزدایی که مثلا من یادم میاد اومده بود تو دفتر من یه دونه ماشین تایپی که اصلا زن دارم نمیارزید فرض کنین دزدیده بود، گرسنه بود، و بعد که این دوست رو پیدا کردن با من تماس گرفتن، این از بس کتکش داده بودن تو آگاهی اساسا دیگه حرف نمیتونست بزنه، صداش در نمیمد. پس بنابراین این شکنجه رو درسته که ما خیلی عمده میکنیم برای زندانیان عقیده، برای زندانیان سیاسی، برای زندانیان مطبوعاتی،